السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عده محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام، امام و شهدا، علما، مراجع، مؤمنین و مؤمنات، صلوات بلند بفرمایید. خب از فرصت ماه مبارک استفاده کردیم، دعای افتتاح رو بعضی از فقراتش رو قرار شد توضیحات بیشتری بدیم که برای ما بسیار بسیار کلیدی هست. توجه بفرمایید که ما در ضیافت الهی به سر میبریم و غذاهایی که طراحی میشه برای ما مناسب این ضیافته، که اگر ما توجه به این داشته باشیم باید اینا رو بتونیم خوب جذب کنیم و بخوریم این غذاها رو. غذاها باید با وجود ما یکی بشه تا تاثیرگذار باشه. مثل اینکه مثلا در نظام بدنی یه نفر ویتامین لازم داره، پروتئین لازم داره، باید بخوره اینا رو و جذبش بشه تا بتونه رشد بکنه و سالم باشه. در نظام روحی و معنوی هم ما این غذاها رو نیاز داریم و نیاز ماست در ضیافت که اینها رو چکار کنیم، استفاده بکنیم. این که ما بریم تو ضیافت شرکت بکنیم چیزی نخوریم که نمیشه، که ضیافت بالاخره همیشه پذیرایی داره دیگه. تو بهشت هم که شما میرید میرید اونجا با ترتیبی که بدن نیاز داره اول چی رو میگه که ما رعایتش هم نمی کنیم؟ و فاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه، اول میوه، بعد میفرماید که و لحم طیرن مما یشتهون، گوشت. گوشت رو گذاشته بعد از میوه ها. میوه غذای اصلی بهشتیه. الان هم میوه باید غذای اصلی، خوراک اصلی ما باشه و بهش توجه بکنیم. خب توی ضیافت‌های بهشتی اونجوری، دنیا اینجوری، ضیافت خدا هم همینه، برای ما غذا گذاشته ولی از جنس خودمون غذا گذاشته برامون. دقت کنید، نه از جنس حیوانیت، گیاهی. ما گیاه نیستیم که الان بخوایم آب و دونه بخوریم که تو ضیافت خدا، و ما حیوان هم نیستیم که غذاهای حیوانی بخوایم. ما الان به عنوان یک عقل، یعنی بخش فرشته‌ای و بالاتر از اون بخش فوق عقل، یک انسان وارد ضیافت میشیم. باید غذاهایی که خداوند برای ما تهیه کرده و اهل بیت علیهم السلام برای ما تهیه کردن، این غذاها رو نوش جان کنیم، ازش لذت ببریم، بخوریم تا جان ما پروردش پیدا بکنه، روح ما، جان ما قدرت پیدا بکنه. اگر این غذاها رو نخوریم انگار که یه ضیافت خشکی شرکت کردیم و رفتیم و آمدیم، در حالی که اصلا این جزء ارکان ضیافت، نوشیدنی و میوه و غذا و اونم شکلهای مختلف و اندازه های مختلف. و ما باید به این توجه بکنیم که در ماه مبارک رمضان همه اینها برای ما تدارک دیده شده. قوی ترین، یکی از قوی ترین غذاهایی که برای ما طراحی شده شخص امام زمان علیه السلام هست. من فکر نمی کنم خودم چیزی از این بالاتر تو ماه رمضان باشه. یعنی همین دعایه، تو دعاهای کوچیک مثل اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اینا فوق‌العاده است. توی اونایی که به اصطلاح مقدار متوسط هستن، دعای افتتاح در رأس همه دعاهاست. غذای فوق‌العاده‌ای، یعنی محتوایی که امام زمان برای ما طراحی کرده خلیفت الله دیگه، از طرف خدا برای ما اینو طراحی کرده تا ما رو به خودش نزدیک بکنه، ما بتونیم در سایه این تغذیه خلیفت الله بشیم، شبیه مربیمون بشیم. برای همین هر چی که لازمه برای اینکه ما شبیه مربیمون بشیم، یعنی متخصص معصوم و اماممون بشیم، این رو حضرت اومده توی دعای افتتاح برای ما گنجونده. من خواهش میکنم اصلا این دعا رو هیچ شبی رها نکنید. چند دقیقه هم هست همینجوری فارسی بخونید، اگر اون که عربی بلد نیستم اون که عربی بلدم که عربی خونم، ولی بالاخره ما باید هی بخوریم تا شبیه مربیمون بشیم. این باید تو ما اتفاق بیفته، یعنی یواش یواش. این خاصیتش این است که وقتی شما مرتب میخوری این غذا رو، برای شب قدر قدر تغییر میکنه، قیمت تغییر میکنه، یعنی در واقع نوع آرزوهات، نوع آرمانهات، نوع دغدغهات دیگه اخال خال بازی های زندگی، مقایسه، حسادت، نمیدونم بچه بازی های زندگی، نمیدونم این هم چرا اونجوری شد، چرا اونجوری شد، از این مسخره بازی های زندگی در میاد و تون دیگه به عنوان یه زن وارد شب قدر نمیشی، به عنوان یه مرد صرفا وارد شب قدر. اونا هم هست، اون بخش اونا محترمه، حالا برای اونا هم ما درخواستو داریم، اشکالی نداره، ولی اونش خیلی مهمه که تو به عنوان یه انسان بتونی وارد شب قدر بشی و در ضیافت الهی شرکت بکنی و شب قدر قدر خودتو به انتخاب بکنی، یعنی قیمت خودت به قیمت خودت رزق دریافت بکنی. اینکه حضرت بفرماید چیه؟ رحم الله امرن علم قدره عرف قدره، رحمت خدا شامل حال کسیست که قیمت خودشو میدونه، قدر خودشو میدونه. این کسی خودشو یه زن میدونه یا یه مرد، کل خوبی های حالت زندگی، شادی هاش، غم هاش، قصه هاش، استراب هاش، ناراحتی ها، دلشوره هاش با بخش های خاله خاله بازی زندگیست، یعنی زنانگی، مردانگی، گیاهی، شکمی یا مالی، پول، مسائل اینجوریه. این اصلا هنو نفهمیده آدمه، این اصلا فایده نداره، اینجوری آدم نمیتونه اصلا شب قدر قدر انسانی بگیره. باید کاملا به این عشق به خودش برسه، به این نگاه قشنگ به خودش برسه که تا شب قدر خودشو برسونه و قدر انسانی دریافت بکنه. این اون چیزیست که باید سایه معرفت حتما به دست بیاریم، ولی کوچیک میمونیم، کوچیک میمونیم و حقمون هست تو دنیا تحقیر بشیم، گدایی عاطفی بکنیم، حسادت میاد سراغمون، از این حسادت آتیش میگیریم، میسوزیم، حقمون هم هست بسوزیم، عصبانی میشیم، ناراحت میشیم، هزار یه جور بلا سرمون میاد، همش به خاطر اینکه ما چیه؟ ما نمیخوایم قبول کنیم که این کودک عزیز روان باید غذا بخوره، این کودک عزیز روان باید من بهش احترام بذارم، بزرگش کنم. ما مثل یه خانومی که بچه وقتی به دنیا آورده، این بچه رو نمیخواد، برده دادش به فروخته بچه‌شو، اینجوری رفتار میکنیم. مثلا کلا این بچه رو کاری باش نداریم، فقط داریم با بخشای جمادی گیاهی حیوانی کار میکنیم. این یه جنایت بزرگ هستش، یه ظلم بزرگ. پس حواسمون باشه دعایی که حضرت داره طراحی میکنه برای ما بی نهایت مهمه، بی نهایت مهمه. خب رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که ما از خدا اعلام کردیم که خدایا ما رغبتمون، کششمون، عشقمون اون دولت کریمه است که در او 8 میلیارد انسان، خواهر و برادرای ما نجات پیدا میکنن. چرا من باید این دغدغه رو داشته باشم؟ چون من میخوام شبیه مربیم بشم، مربی من رحمانه. رحمان یعنی این که من بتونم تمام مخلوقات الهی رو دوست داشته باشم، عاشقشون باشم، کار کنم، دوستشون داشته باشم، برای نجاتشون و سعادتشون سهیم باشم. ضمناً انسان مزه سعادت رو به میزانی که برای سعادت دیگران تلاش میکنه خودش تو زندگیش میچشه. حافظ چی میگه؟ سلام الله علیه، مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. تازه اینی که حافظ میگه کمه، یعنی این که میگه چو جان خیشتن دارم، حتی یک کسی بتونه به این مقام برسه خیلی مقام بزرگیه، ولی ما جای رشد بالاتر از اینم داریم. اون رشد چیه؟ اون روش این است وقتی به یک کسی نگاه میکنی یادت باشه که هو رسول الله، هو اهل بیت، و از اون بالاتر چی؟ هو الله. خیلی مهمه، بی نهایت مهمه. رحمانیت یعنی که تو بتونی همه انسانها رو به عشق خدا دوست داشته باشی، ولی مؤمنین رو ویژه دوست داشته باشی، ویژه، خیلی ویژه دوست داشته باشی مؤمنین رو، حرمتشون از کعبه بالاتر بدونی و به این مقیاس کار بکنی و تلاش بکنی. برای همه نگاه کنید دولت کریمه چه دولتی خصوصیتش رو میگه؟ توش عزت هست. عزت یعنی آسیب ناپذیری. تو عز و به حل اسلام و اهله و تو ذل و به حل نفاق و اهله. ببین ما مشکل جامعه اینجوری بهتون بگم خیلی مهمه. مشکل اساسی در این که ما اهل بیت زمین خوردن، شکست خوردن، این 13 نفر کشته شدن توی زمان خودشون، حتی اونو در انجام مأموریتاشون کاملا پیروز بودن، ولی از نظر ظاهری بالاخره کشته شدن. اون چیزی که میخواستن اتفاق نیفتاد. فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم، نتونستن به مقام خودشون برسن و در مقام خودشون که مقام هدایت کره زمین هست شکست خوردن. و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، اهل بیت ازاله شدن، کنار گذاشته شدن، کشته شدن. این که دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. امام زمان 1190 سال دور از حاکمیت خودش، از بچه هاش دوره. چقدر قصه زیاده آدم بچهش دور باشه. اونم نه یه بچه، 8 میلیارد بچه که با همشون رابطه پدر و فرزندی شدید و عمیق داره. جان امام زمان هستن دیگه، انفسکم فی النفوس. امام به تعداد بچه هاش قصه میخوره. این چه حجم عظیمی از عذاب میاد سراغ آدم. دیگه یه مادر دو تا بچه داشته باشه، بچه ها رو ببرن زندان. اگه یکی داشت مادر دارن دو تاشو بردن، سه تاشو بردن، چهار تاشو بردن، هر چهار تاشون دارن شکنجه میکنن. اصلا مادر نمیدونه برای کدومشون قصه بخوره، برای کدومشون جون بده. میدونی سخته. حالا یه دفعه بگه این دل چه دلیه که برای 8 میلیارد بچهش باید قصه بخوره. خیلی سخته. و ما خیلی آدمای بی قید و بی عاطفه و بی رحمی هستیم اگر به امام زمانمون کمک نکنیم. اگر تو برنامه زندگیمون بار برداشتن از اماممون، برطرف کردن قصه های بچه هاش نباشه، اگه نباشه به خصوص مؤمنین، اوناش قیمتی ترن، خیلی مهمه. پس حالا عامل اصلی چیه توی اینکه اینا ازاله شدن؟ منافقین. توی جامعه اونا که حسابشون با کفار همیشه روشن بوده. ببینید ما تو نبرد با آمریکا، عراقیایی که اون زمان بودن، یعنی به عنوان حزب بس صدام، ببینید شما کاملا موفق پیروز. اینا شکست ها همیشه کجا میاد؟ از داخل و منافقین میاد. امام فرمود من نگرانی از خارج ندارم. از کجا ما نگرانی دارم؟ از داخل. کما که الان ما بیشترین آسیبمون رو کی داره میزنه؟ منافقین دارن میزنن. یعنی منافقین، نه اون منافقینه شناخته شده سازمان منافقین که رفتن اون طرف آب با من جنگ مسلحانه دارن، نه، هم لباسای بنده تو تمام مدارج روحانیت، انقلابی ها، حزب اللهی ها، ظاهرن آدم های با معنویت اینا هستن که ظاهرشون ظاهرهای خوبی هستن، اما اینا نفاقشون بی نهایت شدیده، خیلی خطرناکه. و ازا قیل لخم، قرآن ها سوره بقره منافقه میگه چی؟ و ازا قیل لخم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مصلحون. نه، ما اصلاح گراییم، ما میخوام اصلاحات بکنیم، جامعه رو میخوام اصلاح کنیم. اصلاحشون هم افساد. یعنی همیشه با شعار اصلاح، با شعار اینکه میخوایم جامعه رو سر صابون بدیم، همین منافقه یه جامعه رو نابود میکنن و تضعیف میکنن. شعار در واقع این بیان پرده برداری قرآن هست از شخصیت‌های اینا. حتی خیلی بحثشون منافقین شخصیت‌های بسیار وحشتناکی هستن. اگر کفار مشرکین توفیقایی پیدا میکنن در ضربه زدن به مؤمنین و جامعه اسلامی و امام مسلمین، این به خاطر وجود منافقه. زمین سازی برای ضربه زدن به امام مسلمین، جامعه مسلمین، مستضعفا رو کی فراهم میکنه توی جامعه؟ جبهه داخلی رو کی تضعیف میکنه همیشه؟ منافقی. برای همین هم امام زمان چی میگه؟ نه، امام زمان چه خون دلی خورده از اینها و داره میخوره هنوز. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، وقتی که منافقین رو معرفی میکنه میگه والله بالله به خدا قسم، قسم میخوره شون که این منافقین همیشه تو جوامع هستن و اذیت میکنن. همیشه کسایی هستن در مقدسترین چهره ها، موجهترین چهره ها، اما دلشون و قلبشون با دشمنانه، نه با جامعه. ظاهرا حرفای خوب میزنن، به نفع مردم حرف میزنن، ولی نه، در باطن قلب و اعتقادشون و اعتمادشون به دشمنه، نه به خداست، نه به رهبریه و نه به مردم. این مسئله خیلی مهمه. لذا ایشون میفهمد به خدا قسم این همیشه بوده، هست و خواهد بود، تا انشاءالله ریشه شون امام زمان چیه؟ بکنه. ولی شما توجه داشته باشید که چقدر این خطرناکه که امام راجع به کفار و منافق مشتکین حرفی نمیزنه، با اینکه تو قرآن میگه کیا نمیذارن ظهور اتفاق بیفته، ولو کرهل کافرون ولو کرهل مشرکون. اما یادمون باشه مشرکین و کافرین انرژیشون رو از کی میگیرن توی جامعه؟ اگه فقط توی جامعه همه دست باشن، هیچ وقت مشرکین، کافرین و مشرکین نمیتونن حریف مسلمان ها بشن. اما مسئله این هستش که جبهه باد حق رو کی تضعیف میکنه؟ جبهه حق رو منافقین تضعیف میکنن، یعنی میان تو مصادر امور قرار میگیرن، تو مراکز فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و بعد اون ارازل و اوباشو میارن، بهشون مسئولیت میدن، فضلای کسایی که برتری دارن، شایستگی مدیریت دارن، حذف میکنن و توی جامعه به جای پرداختن به کارهای اصلی به کارهای فرعی میپردازن. علی علیه السلام میفرماید یستدل على ادبار دول به اربع. وقتی میخواید بدونید یه دولت چجوری نابود میشه، چهار تا چیز یه دولت و یه حکومت رو نابود میکنه. یکی چی؟ تضییع الاصول، اصول رو ضایع میکنن اینا. خب یعنی یه دولت میاد به جای که اصلی ترین مشکلات مردم، مثلا مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و مشکلات اصلی مردم، آموزش، آموزش عالی، ازدواج، به این جور چیزا بپردازه، میبینیم مسئلهش مثلا میبینید سه ماه اینه که ببینیم بیایم فضای مجازی رو آزاد کنیم، بیشتر به دشمن باج بدیم که دشمن بهتر بتونه با فضای مجازیش ما رو نابود کنه. تضییع الاصول، اصولی که باید یه جامعه داشته باشن اینا ضایع میکنن. دو، از تمسک بالفروع، فقط به فروع میپردازن. یعنی شما مسئله این است مردم دارن له میشن، گرفتار میشن، مشکلات پیدا میکنن، به جای اینکه اینا چه چیزی، مثلا یه موضوعاتی اصلا الان موضوع مردم اینا نیست، دغدغه مردم الان اینا نیستش، نیازهای مردم الان، نیازهای حیاتی و ضروری مردم اینا نیست، نیازهای ضروری و حیاتی مردم رو رها میکنن، میرن سراغ چیزایی که هیچ رو نمیدونم اهمیتی الان نداره. بریم نمیدونم دریاچه کجا رو چیکار بکنیم، بریم نمیدونم هنر رو فلان چیکار بکنیم، نمیدونم بپردازیم، نمیدونم مثلا الان موسیقیمون چه جوری بشه. بابا الان مردم اینجا فلان ازدواج نمیتونه بکنه، کرایه خونه نمیتونه بده، برای شامش لنگه، برای غذاش لنگه، برای بهداشتش لنگه، درمانش داره آسیب میبینه. این رفته در فروع. تأخیر تقدیم الارازل چیکار میکنن؟ ارازل و اوباش، آدم های به درد نخور، منافق، فتنگر رو میارن بهشون مسئولیت میدن. این فرمایش امیرالمومنین ها، به این اینا رو میارن سر کار، مقدم میدارن ارازل و اوباش و به درد نخورا رو، فتنگرا رو، پارونده دارا و سابقه دارا و مجرمای امنیتی، مجرمای سیاسی، مجرمای اقتصادی، مفسدین اقتصادی بهشون مسئولیت میدن. دیگه چی؟ تأخیر الافاضل، آدمهای بزرگ با فضیلت رو از کارا برکنار میکنم، یا شما بید کنار، همه رو میرزن کنار، همه رو میرزن کنار. مشکل ما اینه الان. از این اصلا میفهمد هر وقت توی یه جایی یه همچین چیزی شد، شما مطمئن باشید که اون دولت داره میره به سمت نابودی. و خواهی نابودی فقط نابودی دولت نیست، کیو اذیت میکنه بیشتر؟ دودش تو کشی که میره؟ دودش تو چشم مردم میره. چه دولت ارزه نداره اینو عمل بکنه. این چهارتا رو درگیر این چهارتا آسیبه. در حالی که اگه دولت بخواد بقا، قدرت، موفقیت داشته باشه و از این قبل این موفقیت مردم خیر ببینن، باید چی باشه؟ باید اول به اصول بپردازیم، بعد فروع زندگی مردم. الان اصل اینه که تو اقتصاد مردم برس، معیشت مردم رو، دوستون فرهنگ مردم رو بهش برس، نیازهای فرهنگی. خب طلاقتون رفته 52%، آبروتون تو دنیا میره. 52% تو ام القری کشور اسلامی، 39% در کل کشور، آبروتون میره، سرتون رو نمیتونید بالا بگیرید، نه جلو خدا، نه جلو امام زمان. بعدم نمیتونید وقتی میگید آقا آرمان من انقلاب، آرمان ما تمدن نوین اسلامی، میخوام ببریم ما به سمت دولت کریمه امام زمان، با این آمار شما میخواد برید دولت کریمه میخواد بسازید، با این تمدن میخواد بسازید؟ بهتون میخندن، کشور دیگه بهتون میخندن. یا با شما باید اول خودتون رو درست بکنید. شما مشکل طلاقتون تو خونه حل کنید، شما باید مشکلات فسادتون رو حل کنید، شما باید مشکلات اقتصادی رو اول درست کنید. نمیخواد تمدن برای تکرسی بسازید، اصلا بهتون مسخرتون میکنن. و این عامل مسخره شدن کیا هستن؟ منافقین یه جامعه هستن که مشرکین رو علیه ما تحریک میکنن، کافرین رو علیه ما تحریک میکنن، بهشون جرأت حمله، همه جور حمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی میدن. منافقین همیشه اینجوری زمین، مثل ستون پنجم دشمن عمل میکنن، همیشه زمین ساز آسیبه هایی هستن که مشرکین و کافرین میزنن. در واقع نقطه امید کفر و شرک نفاقه. کفر و شرک اگر ببینن دارن شکست میخورن و کم میارن در جبهه حق، به چی پناهنده میشن؟ به نفاق و منافق. و تو طول تاریخ شما اگه مطالعه کنید میبینید تو موفقیت‌های زیادی داشتن از همین طریق نفاق، که از صدر اسلام بگیرید تا الان تونستن 12-13 تا معصوم از دور خارج کنن. 13 تا معصوم به وسیله کفار کشته نشدن و مشرکی، به وسیله کی کشته شدن؟ منافق. اگه این آخری هم 1190 سال آواره است، بیشترین زحمتی که ایجاد شده برای ایشون نفاقه. و برای همین هم ایشون امام زمان دیگه طراحی میکنه دعا رو بخونید که جامعه زودتر برطرف شه مشکلاتش. داره به تو خط میده، میگه بگو میخوام مسلمان ها اسلام و اهلش عزیز بشن، منافقین ذلیل بشن. یعنی تو باید برای ذلت ذلیل کردن منافقین برنامه داشته باشی. کسایی که تیریبون دستشونه، فضا دستشونه، تولید محتوا میکنن، باید یک بخش عظیمی از انرژیشون و توانشون رو بذارن روی رسوا کردن چهره منافقین، چون اینا مردم عادی رو گول میزنن. توده مردم اگه اینا نبودن، بعد از امیرالمومنین مردم که همه بیعت کرده بودن با امیرالمشکل حل میشد دیگه، ولی اینا نذاشتن. چهرهای موجه هم میان، ما هم خب یار پیغمبر، ما هم سابقه رهبری با امام بودیم، با پیغمبر بودیم، ما هم جز اصحاب بودیم، ما هم بالاخره زحمت کشیدیم، ما هم جبهه رفتیم، ما هم نمیدونم فلان اینا، ولی هرگز قلبشون با امام نیست. این همیشه بوده. و یکی از کارهایی که اگر شما بخواید تعجیل در ظهور اتفاق بیفته و موانع ظهور برطرف شه، ما به سمت تمدن سازی حقیقی بریم، مسخره نشیم تو دنیا با این آمارهای وحشتناکمون، این هستش که ما باید کاملا تلاش بکنیم که منافقین رو بشناسونیم به مردم و رسواشون کنیم. تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله. نفاق و اهلش رو یک کاری کنیم که ذلیل جامعه بشن، نه عزیز جامعه بشن. و این فاجعه است که منافقین در بسیاری از نزد بسیاری از مردم عزیز بشن. به قول اون آقایی که تو این فیلم اژدهای هفت سر بود، میگه بابا شماها مردم وقتی از مفاسد ماها خبردار میشن، یکی از این منافقین پولدارا و آقازاده ها مثلا، میگه مردم وقتی که به فسادای ما میرسن به ما فحش میدن، ای خدا لعنتتون کنه این همه فساد، ولی موقع انتخابات به ما فقط رأی میدن، به شما رأی نمیدن. موقع انتخابات ترجیح میدن ما دزدا، ما منافقین، ما غارتگرای بیت المال رأی بیاریم. اینجوریه داستان. و این نشون میده که باید جامعه کار فرهنگی زیاد انجام بده. ماها همه هم باید جهاد تبیینی که آقا واجب کرده برای همینه. ما تبیین بکنیم اینا رو برای مردم، که مردم بفهمن که اگر بخوام به ظهور برسن باید منافقین رو بشناسن. چون دشمن شناسی جزء اصل بودی. حضرت فرمود شما به هیچ وجه امیرالمومنین علیه السلام راه حق رو نمیتونید طی بکنید مگر اینکه دشمناشو بشناسید. و ما دشمنی خطرناکتر از منافقین برای جبهه حق نداریم. این جهاد تبیین باید یه بخش مهمش همین باشه، که مردم بپردازن به این که منافقین رو بشناسن و به بقیه بهش دروغگوها منافقین که موقع انتخابات یه حرف میزنن. چند وقت بعد میگن اصلا ما نگفتیم. کی گفته ما همچی حرفی زدیم؟ اصلا شما بیاید بگید اصلا ما کی بود؟ من نبودم. داستان اینجوری میشه. در دعای افتتاح حضرت اونقدر خون دل خورده، میدونه 13 تا آبا و اجدادش، مادرش به شهادت رسیدن در اثر نفاق، خودش 1190 سال آواره است در اثر نفاق تو جامعه. همه میگن ما امام زمان رو دوست داریم، الهی قربونش بریم، الهی فداش بشیم، نمیدونم کربلا میریم برات، جمکران برات میریم، ولی هیچ کاری هم برات نمیتونیم بکنیم. وحشتناکه که ما فقط در حد مناسک و دعا و گریه و عشق و شیام و شیرینی و شکم و جشن و اینا هستیم پاکارتون تا این حد، ولی تو جهاد طبیعی تو جهاد نیستیم. ولی قرآن هم میگه عشق به الله و اهل بیت بدون جهاد فسقه، سوره توبه آیه 24. آدمی که مدعی عشق به الله و اهل بیت داره، حتی از امام حسین و رقیه و از اصغر و علی اکبر و امام زمان و اونم فاطمه زهرا و اینا بخونه، از اینا بگه، بخونه، گریه کنه، داد بزنه، سینه بزنه، ولی اگر روح جهاد نداشته باشه، قرآن میگه فاسقه. ببین مچگیری چجوری قرآن مچ میگیره. ببین هرچی عشق به الله و اهل بیت داری و تو جهاد نشون بدی، تو مبارزه وسط مبارزه هستی یا نه. تو فرهنگ عرب یه مجنون بود، لیلی و مجنون که میگن، یه لیلی و مجنونی تو اون فرهنگ بود زمان حضرت مجتبی. حضرت مجنون رو دید، مجنونشون رو دید، پس شکایت کرده با مجتبی، گفت دیدی با من چیکار کردن، کلی برایش چیز که اون اینجوری میکرد. آخا لیلی، لیلی این تو حال هوای لیلی خودش بود اصلا. حواظ امام زدن در بود آقون که امام خانه نشین شده و کشته میشه، این هم تو گیر لیلی خودشه. بعضی ها اینجوری هست، همینجوری میان مثل ماست، مثل دیوار، باز دیوار از اینا بهتره، میشنون مظلومیت و قربت امامشونو. بعد مشکلشون آخر سر چیه؟ چرا مثلا زنم نمیدونم اینجوری گفته به من، چرا شوهرم نمیدونم اینجوری کرده، چرا نمیدونم کل زندگیش اینه، یعنی مثلا کل دغدغه زندگیش امور جنسی و نمیدونم یعنی بخش حیوانی و خاله خاله بازی زندگی و ایناست. بگو دلش 5 دقیقه کباب شده برای امام زمان، آتیش گرفته، سوخته، یه اشکی ریخته، یه استرار، یه جهادی، یه در صحنه بودن، اینا اینه که امام زمان خانه نشین میشه 1190 سال آواره میشه، مال نفاق. یه ذره به دلای خودمون هم نگاه کنیم، شاید ما هم یه چیزایی توش باشه دیگه. لذا این کلمه نفاق کجا میاد؟ فبود من لم یغز و لم یحدث بهی نفسه ما تعالی شعبت من نفاق. کسی که جنگ نکرده باشه تو زندگیش، جهاد نکرده باشه و آرزوی جهاد نداشته باشه، منافق. ما تعالی شعبت من نفاق، منافق از دنیا میره، به شعبه از نفاق از دنیا میره. اگه مردم اهل جهاد بودن برای امام زمانشون که خانه بود الان آواره و تحت شده و تنها و یگانه باشه. اینجاست که شما باید جهادتون، جهاد نظامی هم که نیست، چون الان کسی ما حمله نکرده، ما الان درگیر نظامی نداریم، اگه اسرائیل هم هست یا چیز دیگه، نیروهای مسلحمون 100 تا از این اسرائیل رو میتونن نابود بکنن. مسئله جنگ فرهنگیه که دشمن رو میندازه، جنگ شناختیه که دشمن رو انداخته، مسئله تهاجم فرهنگی و جنگ نرمه که دشمن رو انداخته، طلاقتون رو رسونه 52%. همه کارتونیو به درد نخور، به خدا قسم 95% زبون روزه قسم خوردم 95% این طلاقا بی خوده، میشه جلوشو گرفت اگه کار فرهنگی بشه، که این همه خسارت مادی، معنوی، اخلاقی، روحی به خانم اجتماع ما تحمل نشه، آبرومون نره تو دنیا. ولی خب ما به جایی که بیایم رو اینجور مسائل سرمایه گذاری کنیم، میریم رو امور غیر ضروری و یا ضرورت‌های بعدی سرمایه گذاری میکنیم، از این طرف غافل میشیم. اونهایی که مسئول هستن باید بدونن که باید قدرتشون رو کجا بیارن، کجا بیان وسط کار. جهاد تبیین یعنی که ما بتونیم وسیع‌ترین، عمیق‌ترین، دردناک‌ترین قده سرطانی جامعه رو شناسایی کنیم که منافقین هستن، و به مردم این فهم و قدرت رو پیدا کنن که این قده‌های سرطانی رو از جامعه دفع کنن. تو زلو بهن نفاقه و اهله. امام زمان وقتی بیاد منافقین رسوا میشن، یعنی ذلیل میشن، شناسایی میشن که اینا سالها در لباس مقدس، در مقدسترین، موجهترین لباسها داشتن تیشه به ریشه امت اسلامی می زدن، ظهور امام زمان رو تأخیر می انداختن، فساد ایجاد می کردن برای در مردم و امید و قدرت می دادن به منافقین و مشرکین بیرون از مرز، زمین سازی میکردن برای تسلط و حمله اونها. اینا خیلی شفافه ها، ولی هر کس که یه ذره فهم سیاسی اجتماعی داشته باشه دقیقاً میفهمه که پاس گلا رو کی داره به آمریکا، اسرائیل، اروپا و دشمنای ما میده. باجا رو کی داره میده؟ پیاما رو کی داره میفرسته؟ زمین سازی انواع تهاجم رو کی داره فراهم میکنه؟ لذا امام زمان قصهش اینه. ببینید چقدر دردناک. تو ازو این دولت کریمه به حل اسلام و اهله و تو زلو به حل نفاق و اهله. یعنی چی؟ یعنی تا خود ظهور و دولت کریمه این منافقین همیشه توی بطن شماها وجود دارن. اینا هستن. انسان مراقب اینجور افراد باشه. علائمشون هم کاملا مشخصه. مهمتر علامتشون همینه که اینا هیچ وقت روحی جهاد با دشمن رو چیه؟ نداره. همش سازش، کنار اومدن، امتیاز دادن و زدن تو سر خودی ها. تضعیف خودی ها، تقویت دشمن. تأخیر الافاضل، تقدیم الارازل. این حقیقتی است که امامی که قدر تو دستش هست داره به ما معرفی میکنه. 4 قدر مهم در شناخت عوامل ظهور و سقوط تمدن. که سقوط تمدن، قدرت یه تمدن از کجا ناشی میشه؟ سقوط یه تمدن از کجا ناشی؟ یک دولت، یک کشور چجوری نابود میشه؟ یعنی شما در اوج توانایی و قدرت که هستی، منافقین وقتی که این کار رو شروع میکنن، یه دفعه صده ها پیروزی شما به چی تبدیل میشه؟ به شکست. دستاورداتون هم از دستتون میره. موفقیتتون از چنگتون در میارن. بزرگاتون رو میکشن، میزنن، از بین میبرن. تأخیر الافاضل یعنی همین دیگه. یه بلایی میارن که بزرگان و پهلوان ها و قهرمان ها همه به شهادت میرسن. بدونیم اگه بزرگان میرن و به شهادت میرسن و حس میشن دونه دونه از یه جامعه، چی پشتشه که داره اتفاقات میفته، چه دستایی تو کار هست که اینا خارج میشن دونه دونه به شهادت میرسن و اراذل و اوباش و منافقین چه اینا رو میگیرن. خب بعد از اون چی فرمود حضرت؟ دیگه دعاهاشو خوندم براتون. و تجعل اونا فی ها من الدعات الى طاعتک. قیمت ها خیلی بالاست. و القادت الى سبیلک. خدا کنه آدم ها با این قیمت ها انس بگیرن و لذت ببرن، بفهمن این یعنی چی. و ترزق اونا به ها کرامت الدنیا و الاخرت. شرافت و قیمت دنیا، بزرگی دنیا و آخرت رو به ما بده این دولت کریمه. دولت کریمه یه کاری میکنه که همه مؤمنین در دنیا و ابدیت کرامت و قیمت پیدا میکنن. توضیح دادم اینو. اللهم ما عرفنا من الحق فهملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن بهی شعصنا و اشعب بهی صدعنا. خب دیگه چی؟ یکی از قشنگی های دولت کریمه که حضرت میگه براش هر شب از خدا بخواید و اصرار بکنید اینو. من یه چیزی بهتون بگم عزیزان، خواهش میکنم اینو دقت کنید. نمیدونم شاید این حرف من خیلی ساده به نظر بیاد، ولی یه بار به قلباتون مراجعه کنید. ببینید وقتی داری میگه اللهم عجل ولی یک الفرج، ضربان قلبت میزنه درست چجوری میزنه؟ اگه یک کسی عزیزترین کسش، ناموسش، بچهش زندان باشه، اسارت باشه، وقتی میخواد دعا کنه براش، دعایی که داره میکنه تمام استرار، ضربان قلب، بغض، غم میاد تو وجودش. خدایا، خدای من بدون فلانی میمیرم، من بچم، شوهرم، زنم، ناموسم، خدایا الان مرغ سرکنده میشه آدم. ببین وقتی داری برای امام زمان دعا میکنی حست چجوریه؟ استقاسه که میکنی دستتو میبری بالا، به اینجاها که میرسی تو دعا، یه وقتی داری میگه اللهم عجل ولیک الفرج، ببین قلبت چه حسی داره. اینو اندازه بگیریم، این خیلی قیمت داره. واقعا خدا وکیلی بزرگترین غم ماست تو زندگی، بزرگترین آرزوی و دغدغه ماست الان یا نه. اگه نیست باید رو قلبمون کار بکنیم. طبیعی نیستیم، فسق داریم، ما هم یه درجه از نفاق داریم. آقا یه بابا با مهربانی بی نهایت بیشتر از یه مادر بچه هاشو دارن جلوش تیکه تیکه میکنن. میفهمی چیه یعنی چی؟ خیلی سخته. بابا هم مادر سخت‌تره. مادر مرکز قدرت نیست، مرکز صلابت و مبارزه نیست. پدر مرکز قدرت صلابته، یعنی میتونه جلو بگیره، میتونه بره، ولی دستاشو بستن. برای پدر خیلی سخت. چیا بستن دستاشو؟ منافقین جامعه دستاشو بستن، بچه هاش هم گوله منافقین رو خوردن. خیلی این خیلی کمر شکنه. ولی امام زمان وقتی بیاد انقدر قدرتمنده که اینا رو چند ماه قلقم میکنه تمام استکبارو، ولی اون زمانیست که بچه هاش دستشو باز میذارن، بچه هاش دستشو باز کردن. ببینید خطر منافقین چقدر وحشتناک توی جامعه، ما چقدر باید تو جهاد تبیین کار بکنیم. این فشار خیلی به پدر میاد، خیلی. پدری که هم مادره به قول خودشون، هم خواهره، هم برادره، هم دوست، یعنی همه احساسات هرچی رفیق و عاشق و کشته مرده داری توی این آدم جمعه. خیلی سخته. اینه که ما باید توی جایی شبانه روز وقتی داریم اینا رو میخونیم تنهایی بخونیم، یه جایی جیغ بکشیم برای آقا، جیغ بکشیم، عربده بکشیم، توی یه جایی که کسی صدامون رو نشنوه بریم یه جا داد بزنیم، یا یه چای پیدا کنیم مثل بابامون بریم یه جایی نهره رو خالی بکنیم. خیلی سنگینه. جلو چشه تو محضر تک تک بچه ها تو دارن ازت میگیرن. بچه ها تو هم انقدر بعضیشون نادونن به تو هم میخندن و میرن تو بغل دشمن، همونجا له میشن. همون بلایی که الان توی زمان صدر اسلام پیش اومد، توی سوریه، توی عراق، توی لبنان، توی کشور خودم الان خیلی خوششون میاد، پیام دادن که داعش بیاید ما رو آزاد کنید. چی کار دارن میکنن؟ چجوری تو سوریه؟ اعلام عمومی به هیچ وجه به زن و مرد و بچهشون رحم نکنه. اعلام عمومی کردن. یه کمی بریم ببینیم که ما وقتی میرسیم به این مسئله چجوری دعا میکنیم، قلبمون چجوریه. تو جمع نه ها، تو جمع بالاخره تو تنهاییات اونجا که خودت تنهایی، اونجایی که خودت هم تو حرم هم تنهایی، توی جای دیگه هستی، ببین چجوری وقتی که میرسی به این مقوله. کسر بهی قلتنا، راهکاری که اونایی که میخوان کار فرهنگی کنن و کارهای دیگه، کسر بهی قلتنا. خدایا با حضرت قلت ما رو تبدیل به کسرت بکن. یعنی ما همین الان باید این اتفاق بیفته، ما باید حول محور امام کثیر بشیم، کسرت پیدا بکنیم، حول محور متخصص معصوم، منجی عالم، لشکر بسازیم. اگر کثرت ایجاد بکنیم باید محورش منجی باشه، برای این کار، برای این شخص، دولت کریمه. همون کاری که انقلاب اسلامی شروع کرده، خیلی خودی هم تو سرش میزنن. انقلاب اسلامی مأموریتش چی بود؟ چون اینا کشته شدنشون برای این بود، غیبتشون این 1190 سال هم برای این بود که اینا به قول حضرت امنیت جهانی ندارن، یارم ندارن. انقلاب اسلامی مأموریتش چیه؟ ایجاد کثرت حول محور چی؟ انقلاب جهانی مهدی علیه السلام، دولت کریمه. این مأموریت پاکی بود که انقلاب اسلامی با مظلومیت و غربت، هنوزم با مظلومیت و غربت داره از خودی ها میخوره، تو دنیا بایدت انجام میداد. یه وحدت حقیقی حول محور یه حقیقت انسانی و مسئله جهانی، وحدت حقیقی حول محور مهمترین مسئله جهان، مسئله حاکمیت تخصصی یا حاکمیت احمقانه جهان. الان منافقین زمینه رو فراهم کردن تو کشور خودمون و کشورهای اسلامی، تو عربستان، تو مصر، توی امارات، تو ترکیه، تو همه جا منافقین دارن زمینه تسلط غربی هایی که هیچ جونی ندارن در مقابل ما، ارزه‌ای ندارن در مقابل ما اگر وحدت داشته باشیم. اونا با اون ضعفشون رو چی قدرت داده؟ منافق قدرت داده. و انقلاب اسلامی باید غریبانه، مظلومانه با منافقین داخلی خودش بجنگه، با منافقین جهان اسلام بجنگه، باید رسوا بشن جهان اسلام، باید رسوا بشن منافقین. تا ما اینو نفهمیم متوجه نمیشیم طوفان الاقصا چه معجزه ای بود، چیکار کرد خونه این بچه ها، خونه بزرگترها نه، خونه کی؟ خونه این بچه ها و زنان و کودکان چه معجزه ای کرد، چه معجزه ای کرد. پس اونایی که میخوان طراحی کنن برای فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، باید حواسشون به متن دعای افتتاح باشه. دعای افتتاح چی میخواد به ما بگه؟ همه راهکارا رو حضرت داره به ما یاد میده. شما بخوای موفق بشی باید چیکار بکنی؟ پس ما باید بریم دنبال کثرت. این کثرت رو بعداً دوباره راجعش صحبت می‌کنم. بریم به دنبال لشکرسازی در بیشترین جمعیت و عمق بخشیدن به این لشکرسازی، همدست کردن، همدل کردن. 1100 سال، 1000 سال پیش که نامه نوشت چی خواست ازمون؟ وفاداری و چی؟ همدلی. کسرت میخواده انقلاب اسلامی اگه پیروز شد، چون این اتفاق افتاد و اگه تونست 46 سال در مقابل تمام جهان مقاومت کنه، برای که این کسرت نجاتش داد. منافقین دارن الان کسرت تبدیل میکنن به قلت، دارن سائقه مردم رو یواش یواش از اینجور چیزا عوض میکنن. کم هم توفیق به دست نداری بردن، کم هم موفق نبودن. آقا فهمود خرمشهرها در پیش است، داره اتفاق میفته تو این خرمشهرها، خیلی ها دارن ریزه فتنه ها ایجاد میکنن و ریزش ایجاد میکنن، و ما اگه حواسمون نباشه توی خونه خودمون مورد حمله و تجاوز قرار میگیریم، همه جوره، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. سوریه رو ببینید دیگه، جلو آینه است، جلو چشمون. عراق رو دیدیم اشغال شد دیگه، لبنان رو اشغال شد دیدیم، افغانستان رو دیدیم چه بلایی سر این کشور اومده، سوریه هم داریم میبینیم. دارن تجزیهش میکنن، اصلا عملا دارن تجزیهش میکنن به چند کشور. برای ما هم یه همچه برنامه ریختن، از قبل هم اعلام کردن، اعلام کردن. شما الان بزنید برنامه تجزیه ایران رو بزنید، نقشه تجزیه شده ایران رو میبینید. یه ده احمق کرکری خوندن، بعد دیدن نه آقا ما چنین رو چرا میکنیم، بعد دیدیم که نه، گرفتن سوریه، تموم گرفتن سوریه که تو اوج قدرت بود. تو کجا باخت؟ خودیاشون خورد، نه از دشمن. اصلا دشمن نیومده بود بیاد سوریه رو بگیره، یه دفعه دید هیچ چیزی نیست، اومد گرفتش. دقت کنید، اصلا برنامه این که آی الان بریم سوریه رو بگیریم نداشتن که، نه 23,000 نفر نیرو اومده بودن. بعد دیدن خدایا قشنگ جبهه رو باز کردن براشون، بفرمایید تو. چجوری یه هفته نصف عراق رو گرفتن؟ باز منافق خودیا، خیانت خودیا. حزب بس او میشه یک کشور یه هفته نصف یک کشور رو گرفت؟ الان کشتن خودشون رو چند ماه یه وجب از این لبنان رو بگیرن. آمریکا اومد همون پشت سر این اسرائیل واسن خاک بگیرن. 46 سال کشتن خودشون، 8 سال تو این جنگ کشتن خودشون، یه وجب خاک ما بگیرن. تمام قدرت‌های جهان جمع شدن، نتونه شکست خوردن. و چجوری میشه یه دفعه یه کشور تو یه هفته نصفش گرفته میشه یا همش گرفته میشه؟ تجربه تلخ ما تو اواخر جنگ داشتیم، یعنی ما که دشمن رو زده بودیم از مرزا اون طرفتر، یه قسمتی از خاکش هم گرفته بودیم. یه دفعه من اومدم یادم اواخر جنگ قبل از مرساد، اصلا یومیت القلب و یجلب الهم علی اصلا، یعنی قلب همه ماهاداش میترکید از قصه. اومدن تو اهواز، اومدن کجاها؟ اومدن توی اسلام شهر. 8 سال جنگیدیم، اینا زدیم کنار. چی شد یه دفعه اینا اومدن تو انقدر؟ چی برای اینا فضا باز کرده؟ اگه حواسمون به خط مرز فرهنگمون نباشه، حواسمون نباشه، یه موقع میبینی که تمام فتح شدی. صفین یادتونه دیگه؟ صفین چی کمر علی رو شکست؟ تو جنگ پیروز رو باخت، لشکر امیرالمومنین جنگ پیروز رو تو یه رو باخت، یه نیم ساعت آخر با همین نیم ساعت، 19 ماه این جنگ طول کشیده، علی برده، تن مالک میگه چند ده ضربه شمشیر دیگه بزنم کار معاویه تمامه. نفاق کار خودشو میکنه پشت جبهه. احمقایی که با منافقین هستن تو جبهه همیشه این درد سر دارن، همیشه خودیایی که به منافقین تمایل دارن و منافقینی که به دشمن تمایل دارن. این تجربه تلخ ما داشتیم، امیرالمؤمنین رو شکست دادن. لوس نشیم ما، امیرالمؤمنین با اون قدرت، اگه حواسمون نباشه وقت جدی نذاریم، یه موقع میبینی که سراغ ما هممون اسیریم. الان دیدید اینو بیچاره شیعیان رو میگن چهار دست با پید پارس کنید ها؟ یه بگونی شما یه دفعه دیدید یادتون نرفته که هفته قبل دولت ما لایحه تصویب کنار گذاشتن سلاح‌های متعارف رو مجلس با دو فوریت داده، دو فوریت زود تصویبش کنید که ما دیگه اسلحه متعارف نداریم. اونا ما رو با اسلحه نامتعارف یعنی اسلحه اتمی دارن تهدید میکنن، دولت میگه اسلحه متعارف هم نمیخوایم، بریم به دشمن باج بدیم که ما اصلاً نمیخوایم اصلاً متعارف، میریم قبول میکنیم، بریم زودتر به دشمن بگیم ما نمیخوایم، ما اصلاً نداریم، ما غل سلاحیم. خودی ها هممون رو تسلیم دشمن میکنن. نبرد اسب تروبا رو شدیدید داستان شده یه همه فیلمش هم دیدید شما، نمیتونن یه قلعه رو فتح کنن، اسب رو میفرستن تو چند ساعت همه چی نابود میشه. داستان داره اتفاق میفته، شده اینا داره تاریخ شده، از اینا زیاد داشتیم. بعد اگه ما هوشیار نباشیم همه چیمون از دست میدیم. آقا فرمود این جنگ برای همه ما، چه برای ما برای چه دشمن، مرگ و زندگیه، نبرد مرگ و زندگیه بر دو طرف. حالا حواسون رو باید جمع بکنیم که ما باید الان چه نقشی رو بازی بکنیم. خب باز مون نرسیدم براتون، قسمت های خیلی زیبا و جذابی داره، این فوق‌العاده است، ولی به هر حال شبا خودتون میخونید دیگه، بخونیدش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.